de mirándolo.
ساعت 10:31 اینجا استودیوی رادیو ایران، برنامه به نام عشق. جناب آقای نجم الهدا، سوالی رو فرمودید، مطرح کردید با جناب آقای آتشکار در مورد سیره اخلاقی امام حسن علیه السلام و همینطور در واقع تاریخ یا عملکرد دوران سیاسی و خلافتشون. قسمت اول رو حاج آقا پاسخ دادید در مورد عملکرد دوران خلافت این امام همام، هم قدری بفرمایید.
بله. اگر در همین ابتدا عرض کنیم که کربلایی که آتش به همه عالم و آفاق زد و بشریت رو سر سفره دریافت‌های خودش نشوند، مدیون عمل صحیح و عالمانه امام مجتبی علیه السلام هست، سخنی به گزاف نگفتیم. کربلا مدیون امام مجتبی علیه السلام هست. رفتارهای حکیمانه و به اقتضای امام مجتبی علیه السلام باعث شد که امامان پس از حضرت مجتبی علیه السلام به گونه ای رفتار بکنن که احسن امور و احسن مقدرات برای جامعه اسلامی عموماً و پیروان مکتب اهل بیت خصوصاً رقم زده بشه. عنایت بفرمایید، دوران خلافت حضرت مجتبی علیه السلام یه دوران پرتنشی بود، پر از اضطراب بود. شما این حالت رو در دوران امام صادق، امام باقر، حضرت رضا، بقیه ائمه نمیبینید. الان عرض میکنم یه جوی پر پیچیده اضطراب فرا گرفته بود،
یکم شبیه دوران خلافت امام حسن عسکری علیه السلام بودن، درسته؟
الان وقتی حقیر باز کنم تطبیقش رو شما و شنوندگان عزیز عنایت میکنن، مردم در یه فضایی بودن که به مبارزه و به حمایت به صلابا امام مجتبی اعتقاد نداشتن، اعتقاد در این زمینه نداشتن. برای اینکه ما مردم رو در اون زمان به چهار بخش تقسیم میکنیم. دسته اول امویان بودن. امویان کسانی که در محدوده کوفه، در محدوده زندگی پیروان امام حسن یا شیعه حضور داشتن، خیلی هم نفوذ داشتن، پیروان زیادی هم داشتن و به خاطر همین جاسوسانی رو گماشته بودن در محدوده شیعه. پس گروه اول امویان بودن. دسته دوم خوارج بودن. خوارج کسانی بودن که جنگ طلب بودن، آدم های قهر آمیزی بودن، همواره دستشون به قبضه شمشیر بود و شرط بیعتشون با امام حسن رو جنگ با معاویه گذاشته بودن. عده‌شون هم کم نبود. از بعد از جنگ نهروان اینها به اتمام نرسیدن. وقتی که امام مجتبی به صلاح جامعه اسلامی قیام رو ندونستند، رفتن پیش امام حسین علیه السلام و گفتن که اگر شما قیام رو شروع کنید، ما به جای حسن ابن علی با شما قیام خواهیم کرد. خب پر واضح هست که امام حسین چه کرد؟
بله.
امام حسن رو امام خود میدونه و پیشکسوت میدونه، نه فقط بزرگتر از لحاظ سن. امام حسن امام ایشان هست، تبعیت لازم است، لازم الاتباع هست. ابا عبدالله فرمودن که تا برادرم حسن هست من کاری انجام نمیدم. مأیوس شدن و برگشتن مجددن، بخش قابل توجهیشون اومدن به سمت امویان برای اونها شمشیر بزنن. این دسته دوم. گروه سوم شکاکان، یعنی کسانی که مردد بودن، حق با معاویه هست، حق با حسن ابن علی هست. همواره آدم هایی نبودن که رأی صائب و انتخاب درستی داشته باشن. خوارج اومدن روی مغز اینها به قول معروف کار کردن و دعوت کردن اینها رو، آدم های مزبزب، آدم های فرصت طلب، آدم هایی که به تعبیر نون به نرخ روز خور و خوی فرار بر طبیعتشون غالب بود، همیشه جا خالی دادن. این دسته سوم. و دسته چهارم همراه با هی جیمی، یعنی سرخ. چرا به اینا میگفتن سرخ؟ تو بعضی از سریال ها میبینیم به قول معروف بچه ها میگن آدم بدا. آدم بدا همیشه لباس سرخ پوشیدن، مثل شمر و دیگران. اینا واقعا لباس سوختنشون بود، همراه یعنی پاسبانان کوفه که زره ها پوشش های سرخی داشتن و پاسبانان کوفه بودن، حق آب و گل برای خودشون قائل بودن و بلکه کوفه که فقط شهر کوفه نبود، منطقه عظیمی رو منطقه مانور خودشون میدونستن و منافع خودشون، لذا به خودشون میگفتن به کوفه میگفتن کوفت الهمراه، یعنی کوفه یا سرخپوشا، یعنی مال ما هست. خب شما این رو در یک طرف قرار بدید. دو عامل دیگه هم بهش اضافه بفرمایید. یک، تفاوت تاریخی دوران خلافت و امامت پدرش علی علیه السلام که در منظر مردم امامی مفترض و طائع بود، یعنی واقعا در برابر شجاعت امیرالمومنین، عدالت امیرالمومنین، قضایای قدیر خم و تأکیدات پیامبر اکرم و اینکه اول مسلم بود، اولین مرد مسلمان بود، یک جایگاه و یک شخصیت خاصی داشت علی علیه السلام. مردم این را برای حسن ابن علی علیه السلام قائل نبودن. این تفاوت تاریخیش را عرض میکنم. و نکته سوم است که بلا فاصله بعد از شهادت حضرت امیر علیه السلام این نزاع و این کشمکش بین بنی هاشم و بین بنی امیه استمرار پیدا کرد، این بار در قالب حسن ابن علی و معاویه. خب همون شکاکان، همون بقیه افراد گفتن در حقیقت این یک نوع منازعه دو تا پسر عمو هست با هم دیگه، ما دخالت نکنیم بهتره. ببینید بصیرت اجتماعی و بینش سیاسی چقدر به داد انسان میرسه. من یک قنوتی رو خوندم در تاریخ از امام حسن علیه السلام که حضرت در قنوت نماز خودش ناله میکنه که حتی بقیت و وحیدا، خدایا تنها موندم. خب قمر بنی هاشم هست، برادرانشون از نسل ام البنین هست، ابا عبدالله علیه السلام هست، خسیسینی هستند، ولی حضرت میگه من وحید، تنها موندم. یعنی کسی در ژرف بصیرت من، کسی در این قسمت موقعیت اجتماعی رو نمیتونه درک بکنه. از اون طرف شخصیت حضرت مجتبی یا به قول معروف اون کاریزمایی امام مجتبی علیه السلام رو نتونستن بشناسن، حضرت رو اصلا امام نمیدونستن، در امتداد جریان سقیفه معرفی میکردن، میگفتن حد اکثر این که یک خلیفه هست. از یه طرف دیگه اومدن شک کردن در بحث زعامت و امامت این بزرگوار. بعد چه شد؟ اتفاق ناخجسته‌ای که افتاد، اطرافیان حضرت یک، یا حضرت رو تنها گذاشتند مثل اون فرمانده سپاهش، یا خیانت کردند به حضرت که از پشت آمدند و شمشیر به ران مبارک امام مجتبی علیه السلام زدند، و یا حداقل این بود که امام صادق علیه السلام فرمود سلمت علیه الشیعه علیک السلام یا مذل المؤمنین. یعنی وقتی نمیتونن فضا رو درست تحلیل بکنن، دشمن کیست، دوست چیست، الان وقت صلح، الان وقت جنگ هست، الان ما باید از امام تبعیت بکنیم، وقتی سلام میکردن به امام مجتبی میگفتن ای ذلیل کننده مؤمنان. حالا شمشیر و مسائل دیگه قابل تحمل، این ملامت رو از خودی ها امام مجتبی چه کنه؟ چقدر حافظ زیبا میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. ملامت میکردن حضرت رو و بهش میگفتن یا مذل المؤمنین. بارها میشد که حضرت در محراب ایستاده مردم به ایشان اقتدا کردن، افراد نادان یا همون خوارج می اومدن و شروع کردن به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ناسزا گفتن. باز من این جمله رو در تاریخ دیدم که فوق العاده برام عجیب بود، به خصوص زمانی که این رو از تراوش یک صفت اخلاقی با مسائل تاریخی تطبیق دادم. یعنی صرفا بروز یک صفت اخلاقی مثبت نیست، دیدم نه، این عین تاریخه و اون اینه که حضرت مجتبی علیه السلام فرمود لو شتمنی، خیلی خوب، اگر همه ما مستمعین عزیز ما، همه ما که مدعیان مکتب اسلام هستیم عموما و مکتب تشیع خصوصا، این رو آویزه گوشمون کنیم. امام مجتبی میفرماید لو شتمنی احد فی احدا اذنی ثم اعتذر فی الاخرى لقبلته. ترجمه کنم، اگر کسی در یک گوش من ناسزا به من بگه، دشنام به من بگه، و در گوش دیگه بیاد بگه ببخشید، عذر میخوام، لقبل تو، میپذیرم ازش. خب این ترجمه است. یا خود بالاتر میریم میبینیم نه، بروز یک صفته. یعنی اینقدر انسان این ملکه فاضله در وجودش مستقر شده، اونقدر شرح سرد داره، میگه آقا میگه ببخشید، همسایه‌ای بوده اشتباهی کرده توی ترافیک، حالا نباید میپیچید جلوی شما، حالا پیچیده، یه دست تکون میده، شما هم دست تکون بده، شما هم به رسم انسانیت پاسخ خوبی رو با خوبی بده. حضرت فرمود لقبل تو، من قبول میکنم. بعد این رو اومدم با همین دوران پرتنش امام مجتبی علیه السلام تطبیق دادم، دیدم این اتفاق افتاد. نه اینکه حضرت فقط بخواد بگه یه محاسن گفتاری رو شما ملاحظه بکنید، نه، اینطوری شد. یعنی واقعا می آمدن به حضرت مجتبی علیه السلام ناسزا می گفتن به خاطر کج فهمی های سیاسی، عدم بصیرت اجتماعی، و بعد می آمدن می گفتن که خب حالا ما نمی دونستیم اینطور بوده، حضرت می پذیرفتن. این سعه وجودیه حضرت مجتبی علیه السلام هست که چشمها رو خیره میکنه.
خیلی متشکرم دوستان عزیز شنونده، همچنان در حال شنیدن برنامه به نام عشق هستید.
همراهان برنامه به نام عشق، از شما پرسیدیم که چقدر محبوبیت پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام در اعتلای دین اسلام نقش داشته، و خود شمایی که محب آل الله هستید، کدام ویژگی این بزرگواران رو الگوی خودتون در زندگی قرار دادین؟ 3900 سامانه پیامکی برنامه ما هست، دو شماره تلفن هم داریم، 220-486 و 220-5009. تا پایان که حدوداً 15 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم، فرصت دارین که با ما در ارتباط باشید و به این سوال پاسخ بدین. خانم حاتمی، فکر کنم دیگه بخش پایانی گفتگومون باشه با حاج آتشکار.
جناب آقای آتشکار، من اجازه بدید استناد بکنم به صحبت‌های شما در قسمت قبل. یک مثالی رو زدید در مورد اون خانومی که در واقع یک مسئله خانوم‌ها رو پرسیده بودن و خانوم دیگه ظاهراً بهشون ایراد گرفته بودن که شما شرمی حیایی چیزی نکردید که این سوال رو اینطور پرسیدید. آیا آتشکار، این اعتراضی که این خانم کرده بیشتر نشون دهنده اون عرف یا فرهنگی هستش که در اون جامعه بوده؟ یعنی اون اعتراضه به خاطر اون فرهنگه به نظر میاد. خب تو هر جامعه ای هم الان نگاه بفرمایید، میبینیم که یک بخشی از این عرف متأثر از دینه، یک بخش دیگرش خیر. ما الان تو یک جامعه اسلامی داریم زندگی میکنیم، مردم ما و به خصوص نسل جوانمون، برای اینکه تو این فرهنگ عادات زندگی عادت بکنند و این نهادینه بشه که تحصی بکنند و در واقع از اون سیره عملی پیامبر و ائمه استفاده بکنند، یعنی این انقدر نهادینه بشه که جدا نباشه یا یک طیف خاصی ازش استفاده نکنن، چی کار باید بکنیم؟ طبیعتاً یک بخشی از این مسئولیت به دوش من و شمای شهروند مردم هستیم، یک بخشش به عهده حکومت اسلامی هستش. شما یه اشاره‌ای کردید به همایشی به نام همایش سلام که برگزار شده بود. خب این میتونه یکی از این کارهایی باشه که ارتقای فرهنگی بده، ولی مسلماً در یک جامعه بزرگی مثل جامعه ما که اسلامی هم هست بسیار کمه. راهکارهای دیگری که به نظرتون میرسه چی هستش که ما این رو در واقع دیگه جدا نکنیم، سیره عملی پیامبر رو در زندگی روزمره ببینیم؟
کمک میگیرم از یکی از گفتار شهید مطهری علی الله مقامه. ایشون میگه که 13 سال تازه مسلمانان در مکه آماج سخت‌ترین شکنجه ها بودن، شکنجه های روحی، جسمی، مالی، تبعید، انواع و اقسام شکنجه. در این به اصطلاح 13 سال هر بار که به سراغ پیامبر اکرم آمدند و اجازه دفاع خواستند، نه جهاد، یعنی از خودشون فقط دفاع کنن، رهبر عالی قدر اسلام اجازه دفاع هم نداد در طول 13 سال که در مکه بودن. علتش چیه؟ به هر صورت انسان نسبت به مایملک خودش، نسبت به محبوبهای پیرامونش باید یک عکس العملی نشون بده. چرا پیامبر اجازه نداد؟ چرا شارع مقدس اجازه دفاع نداد؟ شهید مطهری میگه برای اینکه پیامبر به دنبال تأسیس یک مکتب عظیم فکری، فرهنگی، اعتقادی بود. ساده تر بگیم 13 سال پیامبر فونداسیون رو درست چید. 13 سال عالی ترین آموزه ها و تعالیم رو، چه تعالیمی که با عقل و فطرت و چه تعالیمی که شاید عقل بدوی من نمیپذیره ولی وحی هست، قرآن غالب هست، اینها رو به مردم منتقل کرد و 13 سال نسل اولی ها رو چنان تربیت کرد، چنان زبده و پخته شدن در آموزش که نسل های بعد، یعنی به اصطلاح چارچوب ها و سپس سقف ها و طبقات فوقانی، همه بر اساس اون فونداسیون شدن. ما محیط پیرامونمون پر است از خرافات، پر است از عاداتی که چنان ریشه دار شده که اگر کسی بخواد دست به ترکیب اونها بزنه، به قول سعدی، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. ما متاسفانه الان در یک موقعیتی هستیم. ببینید عبارت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله اینه، ایشون میفرماین همون بلایی که سر نسل‌های دو به بعد، یعنی بعد از وفات پیامبر اکرم آمد، در جامعه ما هم محقق شده یا نعوذ بالله محقق خواهد شد. زمانی که مردم کتاب را داشتند و عترت را منزوی کردند، اون وقت ثمره اون میشه که من یک اسلام انفرادی و قالبی و فردی و شخصی رو دریافت کردم، همون را هم عمل میکنم. حالا اینکه چند درصدش با متن اسلام این موافقت داره، چند درصدش من رو متعالی میکنه، چند درصد من رو به قول قرآن نا وجزنا آبا انا علا امه، من دیدم باباهام این کار رو انجام میدن، منم انجام میدم، آیا ما مجاز به دین تقلیدی هستیم؟ منظور من از تقلید در فقه نیست، چون در فقه وقتی کسی تقلید میکنه به قول استاد مطهری عین تحقیقه، عین علمه. من کارشناس این فن نیستم، پس باید از کسی که در این فن چیره هست برم جلو و تقلید کنم. تا زمانی که دریافت‌های ما و عملیات ما و اجرائیات ما بر اساس تقلید باشه رشد نمی‌کنیم. من عرض می‌کنم که ما حقیقتاً نیازمند به یک تحول و به یک، به قول استاد مطهری، نیازمند به یک رستاخیز عظیم فکری اعتقادی هستیم که با اصول ما بسازه. بارها عرض کردیم در عرایزمون و اون این هست که جامعه ما به دو شرط متعالی خواهد شد. هر دو هم در قرآن آمده، هر دو هم در نهج البلاغه آمده، هر دو هم در سیره عملی اهل بیت، خاصه سید الشهدا علیه السلام، شما میتونید ببینید. اگر اشتباه نکنم ایام اربعین بود در همین برنامه حضور پیدا کردم، نکاتی رو عرض کردم پیرامون زیارت اربعین. و اون دو نکته اینه: یک، جامعه نیازمند بضاعت علمی هست، یعنی یک عقبهی به هم بزنه، یعنی دانا بشه. چند سال قبل بود که صدای جمهوری اسلامی ایران گزارش و آماری رو میداد، میگفت سرانه مطالعاتی هر ایرانی 11 دقیقه است.
بله.
من خیلی متاسف شدم، خیلی متاسف شدم. تازه اگر این 11 دقیقه صفحه حوادثش نخونم، قسمت آشپزیش رو نخونم و الی آخر
آگهی هاشو
یا وقتهایی رو که ما برای فضای مجازی میذاریم اینو فوروارد کنیم برای کسی دیگه. البته این که حالا بعضی از این کلیپ ها، بعضی از این صوت ها و تصویر ها و آمار ها و اخبار چقدر درسته، چقدر با آبروی مردم ممکنه بازی کنه، اصلا گاهی پشتش فکر نیست انصافا. من یه چیزی همینجا حس کنم، میترسم یادم بره، عذر میخوام ازتون. یکی از اهل کتاب، یعنی از مسیحی ها، به پیامبر اکرم گفت که عیسی علیه السلام وقتی متولد شد سخن گفت، مگه شما برتر نیستید؟ چرا شما موقع تولدتون تکلم نکردید؟ پیغمبر اکرم فرمود برای که مادرشو متهم کردند، باید حرف بزنه، دفاع از حق. باید در گهواره حرف بزنه، انی عبدالله آتانی الکتاب، تا این اتهامو برداره. مادری که در اوج قداست و طهارت میگه یا لیتنی مت قبل هازا، کاشکی مرده بودم و این تهمت ها و نگاه های تند رو تحمل نمی کردم. بخشی از این فوروات های ما، بخشی از این چیزایی که ما برای دیگران میفرستیم به اسم اطلاع رسانی، به اسم آگاهی، گناهه بلا شک. معصیت هست، معصیت بیان هست، گناه کاملا آشکار هست، برای که پشتش هیچ سندیتی نهفته نیست. من الان یادم افتاد دوباره سرکار خانم، هر بار که پیامبر اکرم میخواست از پله های منبر بره بالا این آیه قرآن رو میخوند. ببینید هر بار، یعنی هر بار، نه ده بار و بیست بار. آی جامعه اسلامی، آی تمام مریدان این مکتب و این مرد بزرگ و ائمه خدا علیهم السلام، ببینید چی بود. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. حرم نگه دارید، حریم نگه دارید، هر حرفی رو نزنید تو جمع‌های خانواده، جاهای دیگه، نفاق ایجاد نکنید، بذارید همدلی حاکم باشه. و قول قولا سدیدا، این قول سدید یعنی چه؟ یعنی صدگونه مطمئنی؟ مطمئنی به این مسئله؟ تازه وقتی که مطمئنم هستی همه جا شما مجاز به بازگوییش نیستی. خیلی جالبه، من آخه مطالب الان یک به یک یادم میاد. ببینید شما همه شنیدید که فرق بین حق و باطل چقدره؟ چهار انگشت.
بله،
امام حسن فرمود دیگه، کسی از حضرت امیر سوال کرد، حضرت ارجاع دادن به حضرت مجتبی، همونجا بودن که پاسخ رو شما بده، فرق بین حق و باطل چقدره؟ امام حسن فرمود 4 انگشت. آنچه که ببینی حقه، آنچه که بشنوی. اما بنده به نظرم میاد یه تکمله باید ما بگیم که نگفتیم تا حالا، آیا هر چیزی که میبینیم حقه؟ مگر نه اینکه در یک دورانی بعضی از مریدان مکتب اهل بیت مأمور به تقیه بودن، باید یه جور دیگه دینداری میکردن، باید رفتارشون که قابل مشاهده عموم بود بر اساس اون فقه متداول خودشون نباشه، باید یه جور. پس اینطوری نیست که اگر ما دیدیم یک رهبری، یک بزرگی در یک جایگاهی کاری کرده با عادات ما، با دینداری ما تطبیق نداره، الزاماً اون درسته. حالا از این بگذریم، به نظرم میرسه که همون کاری که پیامبر اکرم کرد و نسل اولی ها رو اینگونه رشید و بالغ و رشد پروروند، ما نیازمند به یک رستاخیز علمی هستیم به معنای واقعی خودش. ببینید رهبری در یکی از فرمایشاتشون میفرمایند ما امروزه نیازمند 313 بدری هستیم، نمیفرمان خیبری، نمیفرمان احدی. بریم مطالعه کنیم این 313 بدری که همون تعداد یاران امام عصر علیه السلام هستن و سلسله جنبان حکومت مهدویت در آخر الزمان هستن، چه ویژگی‌هایی دارن؟ خدا رحمت کنه آیت الله العظمای عراقی، شیخ الفقها، ایشان دو بار آمدن جماران دیدن امام، خیلی امام رو دوست داشتن. جلوی درب حیاتم که می رسیدن، این پیرمرد قد خمیده دستش رو روی سینه می زاشت و می گفت السلام علیک یا ابن رسول الله، به امام، به بنیانگذار جمهوری اسلامی می گفت یا ابن رسول الله. یکی از این دو دفعه وقتی برگشتند از حسینیه، از منزل امام بیرون آمدن، به اطرافیانشون این مرجع تقلید فرموده بودن ایشان کسیست، یعنی آقا روح الله، ایشان کسیست که اگر سال 61 هجری سال قتل ابا عبدالله کربلا بود 72 تن میشد 73 تن. خب من از خودم سوال کنم، اگر من شب عاشورا بودم عدد رو عوض میکردم؟ اونگونه ژرف نگر هستم، اونگونه آموزش دیدم؟ یاران عاشورایی امام صادق فرمود نماز صبحشون رو با وضوی نماز عشا میخوندند، این 10 شب که در کربلا بودن، یعنی طهارتشون متصل بود، قطع نمیشد نماز صبح. امام مجتبی آب وضو رو جلوی ایشان میذاشتن شروع میکرد به لرزیدن، یبن رسول الله قضیه چیه؟ میفرمود وای بر شما، نمیدونید در مقابل چه کسی میخوام بایستم؟ تعبدیات ما، رفتارهای ما، معاشرت ما، نطق ما، عملکردهای ما، به خصوص با این فضاهایی که الان تعریف شده مثل فضاهای مجازی، شهرنشینی، فرهنگ شهرنشینی، گسترش اون، میل و اقبال خیلی‌ها به کورس و رقابت در تجملات و تعینات و جلب منفعت، که البته منافاتی نداره، یه بحث مفصلی هست در مورد اقتصاد اسلامی، منافاتی نداره، اما ملاحظه اخلاق رو بکنیم، ملاحظه مواسات رو در این دوره بحران سختی بکنیم، دقت بکنیم که این نفس کشیدن ما، این بودن ما، این تعلم ما، این تعبد ما مدیون مدافعین سلامت هست و مدیون مدافعین حرم و امنیت.
آیا تشکر، خیلی ممنون، ولی قسمت دوم رو پاسخ ندادید که بفهم. حکومت اسلامی باید چی کار بکنه؟
این دقیقاً اون نکته هست که بارها در قرآن و در نهج البلاغه می‌فرماید عاملیت هدایت یا خدای نکرده شقاوت و زلالت جامعه در رأس دو دسته هستند، یک امرا، دو علما. هر دو جزء کسانی هستند که کم و کیف جامعه رو میتونن بهینه، ورزیده، رشید بکنن. ما گاهی شاهد بعضی از قوانین ابتر یا ناقصی هستیم که پشت اون یا تلاشی خانواده رو داره، خانواده ها متلاشی میشن در باب مسائل قضایی، در باب مسائل خانواده. گاهی قوانینی که حقیقتا نیازمند به بازنگری هست موجب اجحاف میشه، موجب میشه که طرف نسبت به احکام نورانی اسلام خدایی نکرده مایوس بشه.
بله،
به همین سادگی، اینکه واقعا اسلام این هست این نیست. به نظر میرسه که ما همینطور که عرض کردیم نیازمند به یک رستاخیز بزرگ هستیم، برای اینکه یک، اون دو گزینه رو من کامل کنم، یک بضاعت علمی، دو جسارت عملی. جسارت به معنای فریاد کشیدن و ریختن و این چیزها نیست. جسارت یعنی وقتی عقبه فکری ما تأمین شده، میدانیم حق این هست ولو در اقلیت باشیم، لا تستوحش الحق لقلت اهل، وحشت نکنید، جسارت عملی داشته باشیم. الان در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با این همه رسانه‌های سمعی بصری که ما داریم، نوشتاری که داریم، باید عمرا، باید مسئولین در جهت خدمت، که بزرگترین خدمت فهم مضاعف هست، بزرگترین خدمت آموزش متعالی هست، در این قسمت کمک بکنن. و به تعبیر آیت الله جوادی، من چقدر زمان دارم؟
خیلی کوتاه دیگه، تقریبا زمان خیلی نداره.
بله، به تعبیر آیت الله جوادی می‌فرمایند که مشکل کشور ما منابع زیرزمینی نیست، تحریم نیست، انرژی نیست، نیروهای نخبه نیست. مشکل ما این هست که گاهی بعضی از مسئولین بی اخلاق هستند. با اخلاق و با حاکمیت شرع بریم به سراغ اصلاح قوانین
انشاءالله.
خیلی متشکرم از حضورتون، حجت الاسلام محسن آتشکار، استاد دانشگاه و کارشناس علوم دینی، با شما خداحافظی میکنیم.
پناه خدا از همه شما التماس دعا دارم.
اجازه بدید آقای نجم الهدا از شنونده های عزیزمونم یک بار دیگه تشکر بکنیم به خاطر مشارکتی که کردن در برنامه خودشون،
و یه عذرخواهی هم بکنیم به خاطر اینکه خب بحثمون اینقدر خوب و شیرین بود با حاج آقا آتشکار که فرصت نشد، زمانو از دست دادیم، فرصت نشد که پیام های شما عزیزان رو بخونیم و تلفن هاتون رو پخش بکنیم. انشالله که همواره زیر پرچم و بیرق محمد و آل محمد باشید در سلامت و امنیت کامل. من از حضور مخاطبان عزیز خداحافظی میکنم، میدونم که شما حضور دارین
و من هم شما شنونده های عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ارس مرتضاست غیرت حسن، کوچه شاهده قربت حسن. ارس مرتضاست غیرت حسن، کوچه شاهده قربت حسن. چادری که شد خاکی ستم، قامتی که شد بین کوچه خم. راحت شد از کابوسی که عمری اونها میداد آزار. راحت شد از
ایران را بشنویم.
برگذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و